بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل 11 بحث ما درباره یک امر مهمی بود، با اون امر این بود که خانه یک مملکت کوچک است و باید اداره شود، مسئولیت این خانه مال مرد است، اداره این خانه مال زن است و باید با هم آهنگی، همسویی، رفاقت این خانه اداره شود، تربیت صحیح روی بچه ها، حرف شنوی بچه ها از پدر و مادر و این زیر مجموعه به نام مملکت کوچک، به نام خانه، که مملکت از همین خانه ها تشکیل شده است. اگر خانه صالح شایسته باشد، مملکت صالح و شایسته است، و اگر خانه ها خراب باشد، ناصالح باشد، مملکت ناصالح است، ناشایسته است. چه کنیم این همسویی، این همگامی در خانه باشد؟ چه می شود کرد که بچه ها تابع پدر و مادر، پدر و مادر همسو همگام با یک دیگر، با تلطف و مهربانی، با درایت و سیاست خانوادگی این خانه اداره شود؟ گفتم چون اسلام ازدواج را خیلی دوست دارد و برای اون جایزه داده است، جایزه به اندازه ای بالاست که عبادت رو قبول می کند 70 برابر، و نباید ما از این چیزها بگذاریم. یعنی یک دختر خانم تا ازدواج نکرده عبادتش یک ثوابی دارد، اما وقتی ازدواج کند، خدای تبارک و تعالی برای جایزه عبادت ای رو 70 برابر می کند. پسر تا ازدواج نکرده است عبادتی بکند ثوابی داره، که ثواب معینی داره، اما وقتی ازدواج بکند عبادت او 70 برابر می شود. این جایزه از خدا داده است. یه مسابقه در ازدواج، یه جایزه از طرف خدای تبارک و تعالی. و این امر در اسلام خیلی مهم است. حتی اگر یادتون باشد در جلسات قبل می گفتم بالاتر از این حرفا، خانمی که در خانه به فکر خانه اش باشد، به فکر اداره خانه اش باشد، همون خانه خط مقدم جبهه می شود. جهاد المرأه حسن التبعل. مرد وقتی ازدواج کند، کارش، محل کارش خط مقدم جبهه می شود. من کاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. و ما این چیزها را کم می گیریم، اصلا روی اون فکر نمی کنیم. در جلسه قبل می گفتم اگر روی این قضایا فکر کنیم، دیگه طلاقها در هزار یک می شود. چون فکر نمی کنیم، چون دواعی در ازدواجها چیز دیگر است، کار به اینجا رسیده ان شاء الله دروغ آمار میدن. سال گذشته از 5 ازدواج یه طلاق، اگه آمارشون درست باشد وحشتناکه. اگر آمارشون هم درست نباشد، اما به خوبی دلالت دارد که طلاق در جمهوری اسلامی زیاد شده و این نبوده است. باید یک در هزار باشد، باید در بنبست ها باشد، باید طلاق اونجا باشد که هیچ چاره ای جدایی نباشد و این خیلی کم است. ولی الان وحشتناک است. اگر ما توجه به این مطالب داشته باشیم، اگر ما راسی یه دوره مربوط به ازدواج را از نظر قرآن، از نظر روایات اهل بیت بخوانیم، دیگه نه طلاق نیست، بلکه یه دنیا نشاط، یه دنیا رفاقت و یک دنیا هماهنگی در خانه حکم فرماست. حرف هفته گذشته این بود که این هماهنگی، این همسویی، این اداره کردن خانه، این مسئولیت در خانه، این زیر مجموعه خانه چی باید هماهنگیش بکنه؟ محرک چی؟ گفتم اگر محرک خدا باشد، دیگه معمولاً همسو هماهنگ و این ثواب‌های بزرگ بزرگ هم این خانم دارد، این آقا داره. برای خدا زحمت بکشد برای زن و بچه، برای این که زن و بچه در رفاه باشن. برای خدا اداره کند خانه را، برای این که شوهر بچه ها در رفاه باشن و محرک او خدا، محرک او این ثوابها که دلیل بر این است که خدا تشکل خانه را دوست دارد. برای اینی که خدا دوست دارد این تشکل را تقویت کنیم، برای اینی که خدا به اندازه ای دوست دارد که ثواب جهاد بر اون بار کرده، برای رضایت خدا زن با شوهر، شوهر با زن یه هماهنگی، یه سازگاری داشته باشن. اگر این باشد دیگه خانه پر از نشاط است. یک کسی اومده بود خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کرده بود یا ابن رسول الله دخترم را به کی بدم؟ فرموده بودن به کسی که اخلاق اسلامی داشته باشن، دین داشته باشن. بعد امام صادق فرموده بودن برای این که این شخص که متقیست متدینی، اگر دختر تو را دوست داشته باشد اون دوستی کار میکنن، با هم همسو هماهنگن، و اگر دختر تو را دوست نداشته باشد اون دینش اخلاقش نمی گذارد که ظلم به دختر تو بشد، نمی گذارد تبعیض بشه، نمی گذارد جدائی بشه. چه حرف خوبی از امام صادق. اگر راستی ما برای رضای خدا تشکل خانه بدیم، برای رضای خدا مرد مخارج رو در خانه اداره کنه، برای رضای خدا این خانم در خانه کار کند، خانه رو اداره کند، نظم خانه را مواظب باشد، معلومه این علاوه بر این که این ثوابها را دارد دیگه نه طلاقی در کار نیست، بلکه خانه یه دنیا نشاط. به قول قرآن شریف می‌فرماید که خانه سکونت دل، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. زن برا مرد، مرد برا زن خلق شده برای این که به یک دیگر آرامش دل بدن، به یک دیگر سکونت خاطر بدن، به عبارت دیگر به یک دیگر امنیت دل بدن. و معنای امنیت دل، سکونت خاطری که قرآن می‌فرماید، یعنی زندگی اینها منهای غم و غصه، زندگی اینها منهای اضطراب خاطر، زندگی اینها منهای دل و حوره، زندگی اینها منهای نزاع و اختلاف و چکنم. این قرآنه. گفتم بله، یه محرکهای دیگرم هست که ممکن است خانه اداره بشه، اما اون محرکها دوام ندارد، ندارد ثواب هم ندارد. دو تا از اون محرکها رو در جلسات قبل عرض کردم. یکی زن از شوهر بترسه یا مرد از زنش بترسه، خانه رو خوب اداره کنه. خب این خانه اداره میشه، اما معلومه به قول بزرگان القصر یا لا یدوم، این بالاخره به بدبختی ها کشیده می شود. ولی علا کل حالن خانه هم اداره بشه، اما ثوابی دیگه بار بر این تشکل خانه نیست. دیگه جهاد المرء حسن التبعول من کاد دل عیال کل مجاهد فی سبیل الله نیست. دوم طمع، یعنی میبینه زن خوب در خانه کار میکنه، خانه رو خوب اداره میکنه، یا زن به فکر این که خرج و مخارج و مرد بده خانش اداره بشه، با این طمع در خانه کار میکند، اداره میکند، شوهرداری میکند، بچه داری میکند، خانه داری میکند. خب این هم اگه فقط ای باشه ادامه نداره. یعنی یک روزی بیاد تو خانه ببیند که اون چه میخواهد نبوده نشده، حتی به قول عوام گوشت شور بوده، دادش بلند میشه. یک هفته آقا نتونه خرج و مخارج رو برسانه، کمبود پیدا بشه، نق نق خانم بلند میشه، حتی بچه ها رو علیه پدر و مادر می شورانه. ولی علی کل حال ممکن است محرک دوم طمع باشد. خیلی ها هم زندگی روی طمع می گردد، یعنی می بینه زن خوبی داره، زن می بینه شوهر خوبی در اداره خانه داره، خب اداره می کند خانه را، اون ثوابها ها را ندارد. توجه هم باید داشته باشیم که این محرک دوام ندارد. معمولا این طلاق ها، این ناسازگاری ها، این اختلاف ها از همین جا پیدا شده که به طمع این که خانه اداره بشه اداره می کند، نفقه میدهد، کار میکند، خانم در خانه کار میکنه. خب خانه اداره میشه، اما هفته گذشته میگفتم باید مواظب باشید، دیگه رفع تکلیف شده، اما ثوابی بار بر این تشکل نیست، باید غیر از اینها باشد. و ائمه طاهرین علیهم السلام روی این امر حتی راجع به عبادات پافشاری دارد. امیرالمومنین در نهج البلاغه، امام سجاد در صحیفه سجادیه، دیگران ائمه طاهرین که ما عبادت نمی کنیم خدا را به طمع این که بهش بریم یا به ترس این که جهنم بریم، نه، عبادت ما چیز دیگره، برا چیز دیگره، عبادت ما برا خدا. ما نمیتوانیم چنین باشیم راجع به عباداتمون. عبادات ما معمولا یا برای این است که جهنم نریم یا برای این است که بهش بریم یا هر دو، و اما برای خدا فقط خیلی کم پیدا میشه. مرد میخواهد مثل امیرالمؤمنین یه دهن میخواهد به اندازه دنیا، مثل امام سجاد که بگوید خدایا برای بهشتت عبادت نمی کنم، برای جهنمت عبادت نمی کنم، برای این برای خودت عبادت می کنم. من عبدم تو مولا، تو لیاقت داری من بگم لا اله الا الله، تو لیاقت داری من کرنش کنم در مقابل تو. خب خیلی دهن میخواهد، خیلی مبارزه میخواهد. انسان یه شباهتی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این چیزها پیدا بکنه. ولی علی کل حالین اگه کسی در خانه به طمع این که خانه اداره بشه، زن و بچه‌هاش اداره بشن کار بکنه، رفع تکلیف شده، اما اون ثواب‌ها را نداره. اون مردانگی و شباهت به امیرالمؤمنین علیه السلام را نداره. باید چیز دیگری باشه. و اینه که بعض اوقات تو بنبست‌ها کار میکنه. درباره یه خانمی نقل میکنن، نظیرش در تاریخ زیاده. یه خانم زیبایی بود در زمان معاویه، حاکم معاویه عاشق این شد، بالاخره ایران از شوهرش جدا کرد و این زن شکایت این آستاندار را به معاویه برد. معاویه هم پاش برای این لغزید و خواست که معاویه او را تصاحب بکنه. بالاخره جلسه گرفتن با پدر و مادر این دختر را که پدر و مادر ناجنسی بودن، تا دخالت در کار این دختر و ازدواج این دختر می کردن. بعد معاویه یه جمله گفت، این خانومم یه جمله داره، بارک الله به این خانوم ها، البته کمی، امیدوارم خانوم های جلسه ما چنین باشن. معاویه رو کرد به این خانوم، گفت آیا آستاندار مرا میخوای با اون ریاستش، یا مرا میخوای با این دستگاه عریض و طویل و حکومت و خلیفه بودنم، یا این شوهر گدای بیچیز و بد اخلاق را؟ این خانم چه گفت؟ گفت من این خلافت با عرض و طویل تو را میبینم، اون آستانداری و حکومت او را هم میبینم، این فقر شوهرم را میبینم، این ناشناخته شده شوهرم را هم میدانم، و این که بالاخره پدر و مادر من دخالت کردن مرا از این مرد جدا کردن، اینا را میدانم، اما من یک موی این مرد فقیر را نمیدم به معاویه و خلافتش، به معاویه و حکومتش. بالاخره مجبور شد معاویه با این جمله دست از این خانم بردارد و این خانم بره با شوهرش زندگی بکنه. اگه راستی انسان مبارزه کنه که باید بکنه، اگر مرد مبارزه کند که باید بکنه. استاد بزرگوار ما از حضرت، از مؤسس حوزه علمیه یه جمله نقل می کردن، نظیر همین جمله تاریخی که برای خانم ها نقل کردم. می فرمودن که یک زنی در قم بسیار متمول، از هر نظر حسب نسب بالا، شوهر نداشت اما تمول خیلی بالا بود، پیغام داد به مرحوم ها شیخ که من میخوام خانه شما را اداره بکنم، اما دلمم میخواد دست عنایت شما روی سرم باشه. مرحوم ها شیخ جوابشو دادن این که من یک زنی دارم، یک عمر به فقر من، به طلبگی من ساخته است. من چجور میتوانم هوو برای این زنم بیاورم؟ این وفا اقتضا نمی کنه، دین من اجازه نمی دهد. گفت پس اجازه بدید من خانه شما را اداره کنم. فرمودن اگر از راه سهم امام نباشد، از راه خمس نباشد، منتی هم تو کار نباشد، حاضرم تو خانه مرا اداره کنی. اینها از کجا سرچشمه می گیره؟ یعنی چجور یه حاشیخ پیدا میشه، یه خانم مثل اون قضیه معاویه پیدا میشه که همه چیز را فدای خانمش، فدای شوهرش میکنه، ولا معاویه و اون دستگاه، ولا این خانم و با اون تمول، اما همه چی مرد میگه همه چی فدای زنم، زن میگه همه چی فدای شوهرم. دیگه در این خانه بی عفتی دیده نمیشه، دیگه در این خانه اختلاف دیده نمیشه، دیگه طلاق در این خانه محال است بیاید. دیگه معمولا خانه یه دنیا نشاطه. خوشا به حال اون کسانی که دین داره. دین چیز خوبیست. ای پدر و مادرها، جوانهای شما در مخاطره هستند. نه فقط تقصیر دولت یا تقصیر جمهوری اسلامی یا تقصیر اجتماع باشد، نه، نصف بیشترش تقصیر خود شما. شما در تربیت، شما در تزریق دین در قلب بچه ها کوتاهی میکنید. بچه های شما تماس با منبر و محراب نداره، شما کوتاهی میکنی. جوانه ها اگر دین نباشد، بدانید به غیر فلاکت، به غیر بدبختی چیزی نی. اگر ها شیخ ها پیدا میشوند، اگر مثل این خانمی که قضیه شو گفتم در زمان معاویه پیدا می شود، همه برای خاطر این است که دین در خانه حکم فرما می شه. اگرم بخوان ضربه به این خانه بزنن نمی شود، اگر بخوان ضربه به عفت این خانم بزنن محال است، اگر بخوان این مرد رو ببرن با طمع محال است. برای خاطر این که برای خدا کار میکند، برای رفاه زن و بچه، چون دین داره. خانم برای رفاه شوهرش کار میکنه چون دین داره. اسمعی وزیر مأمونه، خیلی بالاست، میگه در بیابون گرفتار شدم، رفتم در یه چادر بادیه نشین. ای کاش زنهای ما مثل این زن بی سواد چادر نشین بودن. رفتم اونجا و احترام خاصی به من گذاش، از او غذا خواستم، از او شیر خواستم، رنگش تغییر کرد، ندا، اما گفت من اجازه از شوهرم ندارم. و بالاخره یه پذیرایی مختصر، یه دفعه شوهرش اومد، دیدم که یک سیاب و سوخته‌ای، پیری، بد اخلاقی، اما این یه تواضع خاص در مقابل این شوهر. صورتش شست، دستش شست، پاش شست، آوردش در چادر، خستگی را از این رو برد، از دل این خستگی رو برد. میگه هرچه این تواضع میکرد اون بد اخلاقی میکرد، خسته بود بد اخلاقی میکرد. اسمعی میگه من خسته شدم از این صحنه، پا شدم اومدم بیرون، یه نمام و سخنچینی هم کردم، به این خانم گفتم حیف تو نیست با این جوانی و زیباییت اینجوری با این مرد، عصبانی شد. گفت آقا توقع نداشتم تو بین من و شوهرم را بخوای به هم بزنی. اسمعی میگه جا خوردم، خجالت کشیدم. وقتی خجالت کشیدم نخواست من خجالت بکشم، یه جمله به من گفت، اصلا حرف و گردون، گفت اسمعی من از رسول گرامی شنیدم که ایشون فرمودند ال ایمان نصفه شکر و نصفه صبر. اگر کسی بخواد پرواز کند، سیر و سلوک کند، باید این دوتا بار را داشته باشد، شکر در نعمتها، صبر در مصائب. گفت اسمعی من برای جوانی و زیبایی و این نعمتهام شکر میکنم خدا را. اسمعی من صبر میکنم بر بداخلاقی این آقا تا ایمانم کامل شود، بتوانم با ایمان کامل از این دنیا برم. معلومه دیگه در این خانه طلاق نیست، اختلاف نیست، دیگه معلومه نشاط در این خانه حکم فرماست. غذای روز ندارد اما نشاط دارد، شام شب ندارد، بچه ها رو گرسنه میخواباند اما نشاط دارد. یه دنیا نشاط بر خانه حکم فرماست. جوانها به غیر از این چاره ای نیست. یعنی شما خیال بکنید که دنیا و زرق و برق دنیا، زیبایی زن، جهیزیه زن، پول داشتن مرد، پست حساس مرد، اینا بتونه خانه اداره کند؟ نمیتواند. چی میتواند اداره کند؟ دین، اخلاق. الان همه شما که اینجا نشستید از خوبانید، تلفن میکنن به شما دخترتون را شوهر میدی یا نه، چه کاره است، خانه داره یا نه، اتومبیل داره یا نه، تلفن همراه داره یا نه، و و دین داره یا نه، کدومتون میگی؟ هیچ کدوم. اخلاق انسانیت داره یا نه، سر و کار با منبر و محراب داره یا نه، هیچ کدام نمیگید. و اون که باید بگویید نمیگویید، اون که نباید بگویید میگویید. بعد ازدواج میرسه به اینجا هر چهار تا یک طلاق. جوانها به غیر از این چاره اینی. این کتابی که من راجع به کنترل غرایز نوشتم که خیلی مطلوب در دنیا واقع شده، در اونجا یه بحثی داشتم راجع به همین، چی میتوانه این انسان را کنترل کند؟ هیچ چیز نمیتواند جز دین. اونم نه دین استدلالی، دین استدلالی هم نمیتونه، دینی که از پای منبر و محراب پیدا بشه، دینی که با تماس روحانیت پیدا بشه، دینی که از راه نماز شب پیدا بشه، از راه نماز اول وقت و نماز جماعت پیدا بشه، و بالاخره دینی که از راه عبادت و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین. این یقین یعنی اون دین رسوخی، اون دین عاطفی، اون دین قلبی، یعنی باورها. عبادت میخواد، سرکار با منبر و محراب میخواد. وقتی پای منبر و محراب ها خلوت شد، وقتی کتاب های دینی به تعویل مستر رفت، وقتی سینما ها شلوغ شد، وقتی که دیگه نماز اگه بخونه آخر کار شد، دیگه وقتی که بی خدا شد، زندگی تاریک است، تاریک، وحشتناک است، وحشتناک. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگر نور خدا در خانه حکم فرما بشه، این خانه نورانی است. و اما اگه نور خدا نباشد، قرآن میگه هر چه باشد این خانه ظلمانی است. ولا این که خانه ارک است، از نظر لوازم زندگی نمره اول است، از نظر ریخ تا پاش خیلی بالاست، اما دین در خانه نیست. همین خانه گاهی اوقات میشه محل فحشا، میشه محل بی عفتی، میشه محل بی عصمتی. برید دنبال دین. اگرم حرف مرا نمیشنوید، لااقل هر دو باشد. وقتی که خواستگاری برای دخترتون میاد، یا شما میخواید برید خواستگاری یک خانومی، یه دختر خانومی، نرید بگید که خانهش اهمیت نداشت، خانه نداشت، مبل نداشت، زندگیشون خیلی به ما نمیخورد. لااقل اگر اینا تو ذهنتونه، یه حرف دیگه هم بزنید. آیا دین داشت یا نه؟ اخلاق داشت یا نه؟ تحقیق روی اخلاق خانم، خانم ها تحقیق بکنن راجع به دامادشون، راجع به اخلاق پسر، راجع به دین پسر. حالا اگرم حرف مرا نمیشنوید، باز بگید اون وقت خونه داره یا نه، موبایل داره یا نه، نمیدونم اتومبیل داره یا نه، کار داره یا نه، و امثال اینها که الان در میان همه ما فراوان شده، مشهور شده. دختر میشه 30 سال، دیگه کسی او را نمیگیرد. پسر میشه 30 سال، دیگه کسی به اون ازدواج نمی کند. وقتی ریشه یابی بکنیم، ببینیم که دین رها بوده، سوال و جواب روی دین و اخلاق نبوده. این جمله پیغمبر اکرم پذیرفته نبوده: اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه و الا تکن فتنه و فساد کبیر. برید دنبال اخلاق و دین، و الا فتنه انگیز میشه، و الا فساد بزرگ جلو میآید. و الان دنیا فساد بزرگ دارد راجع به جوانها. الان عزوبت کولاک میکنه راجع به جوانها. الان مرد نمیتواند زن بگیرد، زن نمیتواند شوهر کند، برای اینکه خرافتها دست و پا پیچ ما شده. حقایق از خانه ما، از زندگی ما، از زبان ما دور شده. به طمع ازدواج نکنی، به طمع خانم ها خانداری نکنن، به طمع مرده ها کار نکنن نفقه برا خانه. نه، پس چی؟ خدا، انسانیت، اخلاق، دین. و الا اگر ترس و طمع اومد این دوام ندارد، دوام ندارد و به اینجاها میرسد که رسیده است. چرا باید در زنهای ما بی عفتی باشد؟ چرا باید رفاقت بازی باشد؟ چرا باید در مردهای ما خودگرایی باشد، خودخواهی و خودخوری باشد و مواد مخدر باشد؟ اینا از کجا سرچشمه میگیره؟ چرا باید دوستیابی در میان دخترها و پسرها زیاد باشد؟ چرا آمار وحشتناک راجع به رفاقت دختر و پسر به من میگویند در همین اصفهان، در همین دبیرستان های شما، در همین دانشگاه های شما؟ چرا چنین است؟ وقتی دین حکم فرما نشد دیگه خواه ناخوا چنین است. وقتی دین در دانشگاه نباشد رفاقت بازی در دانشگاه زیاد می شود. اینکه قرآن به اندازه ای گناه باره برش کرده است، می فرماید رفاقت با نامحرم مثل زنا دادن است. می فرماید دختر شایسته، پسر شایسته اونه که زنا نمیده، زنا نمیکنه، دوست نامحرم هم نداره. خب این همین جمله که دختر نمونه اینه، پسر نمونه اینه، اگه تو دانشگاه های ما، تو دبیرستان های ما حکم فرما بشه، دیگه این حرفای وحشتناک که دیگه براتون نقل نمی کنم در دبیرستان های ما پیدا نمیشه، در دانشگاه های ما پیدا نمیشه. برید دنبال دین، برید دنبال اخلاق. اگرم حرف مرا نمیشنوید هر دو باشد، اون دین و اخلاق پایه باشد، ما بقی روبنا باشد. اما دین و اخلاق فراموش شده میرسد به اینجا که الان رسیده و هیچ چاره ای هم بدانید نیست جز برگشت. انسان یه راه بیراه رو بره، هر قدمی که بردارد به مقصود دور می شود. این اهدنا الصراط المستقیم که اقلا شما روز ده مرتبه می گید همینه. خدایا در راه راستم مرا پایدار بدار در این راه راست، برای این که اگر یه قدم کج گذاشتم دیگه ناگهون چشم باز میکنم میبینم فرسخ ها از راه مستقیم دور شده. شما یه راه مستقیمی هست، باید تو این راه مستقیم باشید، اما اتومبیلتون رفت توی راه کجی، یک کیلو دو کیلومتر کرف، ناگهان میبینید فرسخ ها از مقصودتون از اون راه مستقیم دور شده. یک کیلو را بیشتر نرفتید اما هزارها کیلومتر از مقصود دور شده. اگر دین باشد و راه مستقیم به مطلوب میرسیم، دیگه این خرافت ها که دست و پا پیچ ما شده، این گناهان که وحشتناک برای جوان ها شده که باید برای جوان ها گریه کرد چرا چنین شده است؟ این فساد اخلاقی برای چی؟ ریشه یابی کنید، ببینید چون که این جوانها دختر و پسر سرکاری با دین نداره، سرکار با روحانیت نداره، سرکار با منبر و محراب نداره، سرکار با قرآن ولایت نداره، پس سرکار با چی؟ با انحراب، با شیطان. معلومه هر آنی دور میشوند از مقصود. اگر بخواهیم همه به جایی برسیم، برگشت میخواد. همون حال انحرافی که پیدا شده چه باید کرد؟ از اون حال انحراف باید برگرده. حالا ولو این که مشکلم هست برگشتش، اما باید برگرده، بیفته در راه مستقیم، به مقصود برسه، به مطلوب برسه. الانم این فساد اخلاقی دوا چی؟ توبه، برگشت. و بایدم بدونیم غیر از این چاره ای نیست. نمیخواستم در این باره صحبت کنم، میخواستم در محرک سوم که اونم فراوان در میان جوانها، در میان خانواده هاست، رو در واسی که بعض اوقات خدا رحمتش کند، یه آقایی که خیلی خوب آقایی بود، میگو من به خانومم میگم خانوم، نه من تو رو دوست دارم نه تو مرا، اما مجبوریم با هم زندگی کنیم. خیلی ها اینجوری هم، مخصوصا وقتی که مسن شدن، وقتی که اسلام میخواد، وقتی اینها مسن شدن، وقتی که دخترهاشون رفتن، پسرهاشون رفتن، تازه عروس و داماد بشند، اسلام ای را میخواد. اما اتفاقا اون وقت اینجور میشه، نه این او را دوست داره نه اون او را، مجبور زندگی کنه. و این زندگی زندگی نیست، این مرگ تدریجی است. اگه محبت در خانه حکم و فرما نباشد، اگر اون خدا که گفتم در خانه حکم فرما نباشد، دیگه اینجور زندگی ها میشه مرگ تدریجی. امیدوارم در جلسه ما نباشه، خوب تصدیق میکنه که چه مرگ تدریجی. جوانها، من 50 سال در این قضايا کار کردم، 50 سال سر و کار با جوانها، با خانواده ها در این باره حرفا زدم، کتاب ها چاپ شده، کتاب ها دارم و بالاخره هم دیدم هم تجربه کردم. 50 سال اینها رو قبول کنی که اگه کار برسه به اینجا که بگید من تو رو دوست ندارم، تو هم مرا دوست نداری، اما باید با هم زندگی کنیم، عروس داریم، نمیدونم داماد داریم، زندگی باید بچرخه، نمیشه که طلاق بدیم هم دیگه را، نمیشه که جدا بشیم، نمیشه که من یه جا برم تو یه جا دیگه بری، لذا باید با هم بسازیم. وقتی به این جاها برسه دیگه میشه مرگ تدریجی، ثوابم دیگه نیست. این خانمی که حالا مسن شده، این مردی که دیگه حالا تو سرازیری رفته، باید با عصای احتیاط راه بره، باید کار کردن از جبهه باشد. این خانم باید زندگی خانه از جبهه باشد، اما ثواب اصلا نداره. چرا؟ مثل کسی که به زور نماز بخونه، خب اصلا نمیتونه بگه 4 رکعت نماز قربت الله. وقتی زور شد دیگه ثواب نداره. حالا ولا رفع تکلیفم بشه، به معنی که این خانه اداره بشه. خدا، اخلاق، دین، اینها نشاط آورند. برای خدا کار کردن فقط و فقط همون خلوص، چه در گرانبهایی آدم بتونه به کارها همه، حتی کارهای اجتماعی، حتی کارهای در خانه، این رنگ خدا بده. وقتی رنگ خدا داد دیگه کار به اینجا نمیرسد که دو تا شیعه به هم بگن نه من تو را دوست دارم نه تو مرا، اما مجبوریم با هم بسازیم. این دیگه زندگی نیست، این دیگه ثواب نداره، این دیگه هرچه زودتر هر دو بمیرند بهتره تا این که هر دو زندگی اینجوری داشته باشن. بس ناقصه، باید در این باره صحبت کنم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وأخته زينب يا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما، به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما، حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما، رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوان ها بفرما، رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما، دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتند، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام، درجاتشون عالیش عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنند، مخصوصا علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. کسانی که تخریب، تضعیف این نظام مقدس می کنند، اینها را نابود بفرما. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما، دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما، دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا.